باشه جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوین، یک غذای کامل.
در این لحظه مشاممون رو تازه بکنیم با بوی گلهای گلخانه. گلخانه.
سلام به شما همراهان خوب رادیو فرهنگ. با برنامه گلخانه با موضوع محیط زیست، این میراث طبیعی ارزشمند، در خدمت شما هستیم. خواهش میکنیم ما رو تا 30 دقیقه همراهی بفرمایید. در برنامه امروز درباره یکی از پدیده‌های مهم زیست محیطی به نام تالاب برای شما صحبت می‌کنیم. هنگامی که پهنه آبی در سطح زمین یا در نزدیکی سطح ایجاد شود، تالاب به وجود می آید. تالاب آب کم عمقی است که پهنه ی زمین را پوشانده باشد. تعاریف و تعابیر مختلفی برای مشخص نمودن معنا و مفهوم تالاب در جهان عنوان شده است. تالاب ها ممکن است همواره پر آب باشند یا گاه خشک و گاه آبدار باشند. برخی تالاب های نزدیک دریا با جزر و مد تغییر وضعیت می دهند. در تمام طول تاریخ بر اساس شناخت نادرست و تفکر اشتباه، تالاب ها محلی نامناسب، بد، بیفایده، مضر و بستری برای زندگی وحوش و مأمنی برای حشرات ناقل بیماری ها شناخته می شدند. عرضی غیر قابل مهاری با تصویری از باطلاق که هر کس در آن پا بگذارد در کام مرگ فرو می رود. چنین تعریف نادرستی انگیزه جز ستیز دائمی انسان علیه تالاب‌ها در طول تاریخ به وجود نیاورده است. در دوران معاصر این تعریف تغییر کرده و تالاب‌ها به عنوان محیط‌های طبیعی سودمند شناخته شدند، اما هنوز حیات طبیعی بسیاری از تالاب‌ها در سراسر جهان در خطر و تهدید قرار دارد. فعالیت‌های سازمان‌های نظیر WWF، IUCN، IWRB و به ویژه NGO ها در آگاه سازی مردم و کشورها برای اقامت هماهنگ جهانی برای حفاظت و مدیریت آخرین بازمانده تالاب ها در سالهای اخیر بسیار مؤثر بوده است.
رادیو فرهنگ.
دوستان، شنونده یه گلخانه از رادیو فرهنگ هستید. در این لحظه از شما دعوت میکنم صحبت‌های خانم فاطمه شفیعی، کارشناس محیط زیست رو بشنوید که درباره قوانین مربوط به محیط زیست صحبت میکنند.
سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که الان پای رادیو نشستن و این برنامه رو گوش میکنن و در خدمتشون هستیم با مبحث دیگه از قانون هوای پاک. قبل از این صحبت کردیم، بیشتر موادی رو بررسی کردیم که در مورد بحث وسایل نقلیه موتوری، خودروها و موتورسیکلت ها بود و قوانین مربوط به اونها رو بررسی کردیم. امروز یک زاویه دیگه از قانون مربوط به هوای پاک رو با هم مورد بررسی قرار میدیم و اون قانونی هستش که مربوط به منابع ثابتی هستش که باعث آلودگی هوا میتونن بشن. و اون چیه؟ موتورخونه ها و سامانه های احتراقی که در ساختمون ها هستش. در قانون اومده که تمامی بهره برداران موتورخونه ها و سامانه های احتراقی حتما باید رعایت بکنن که از این موتورخونه شون اون آلودگی که خارج میشه آلودگی باشه که در حد مجاز انتشار آلاینده ها باشه. این مراکز باید تدابیر رو اتخاذ بکنن برای اینکه از انتشار آلاینده در هوای آزاد جلوگیری بشه و حتما تا اونجایی که میتونن از سوخت گاز شهری استفاده بکنن که آلودگی کمتری رو تولید میکنه. به علاوه باید حتما معاینه فنی سالانه اون سامانه های موتورخونه و احتراقیشون رو توسط شرکت هایی که از سوی سازمان ملی استاندارد ایران تایید صلاحیت گرفتن رو انجام بدن. دقت کنیم حتما این سامانه ها، این موتورخونه ها باید معاینه فنی داشته باشن، آن هم به طور سالانه. این ساختمون ها میتونه مجتمع های مسکونی باشه، میتونه ساختمون های اداری، بیمارستان ها و مسائل اینجوری باشه. مالکان و مسئولان این رؤسای مراکز اداری، بهداشتی، درمانی، خدماتی که به نوعی باعث آلودگی هوا بشن، در صورتی که یک مرتبه بهشون تذکر کتبی داده بشه و رعایت نکنن و اون آلودگی رو برطرف نکنن، به جزای نقدی محکوم میشن و اگر باز هم رعایت نکنن میتونه با درخواست سازمان و حکم مرجع قضایی سالی به تعطیلی موقت 6 ماه تا 2 سال اونجا محکوم بشه. البته در مورد ساختمان‌های مسکونی و منابع آلاینده خانگی صرفاً جزای نقدی هست، تعطیلی نداریم، ولی اون ساختمان‌هایی که مال بهداشتی، درمان، خدمات هست، اونا حتی میتونن حکم به موقت تعطیلی بگیرن. این افرادی که خدمتتون عرض کردم حتما باید گواهی رو دریافت کنن از سازمان ملی استانداردی که میزان آلودگی که ایجاد میشه برابر استاندارد باشه و اندازه حد مجاز باشه. بازه‌های زمانیشون حتما باید یک ساله باشه، یعنی هر یک سال یه باری باید معاینه فنی سامانه های احتراقی و موتورخونه ها انجام بشه. تعرفه هاش به چه صورته؟ تعرفه هاش بر اساس نفر ساعت کار کارشناسی هستش به تفکیک موتورخونه و بر عهده ذینفع موضوع، یعنی اون مدیر اون ساختمون، اون مسئول و دارنده اون ساختمون و بر عهده اونها هستش که باید مبلغ رو بپردازن. شرکت های بازرسی بعد از اینکه اومدن از موتورخونه ها گزارش تهیه کردن، این گزارش رو آماده میکنن، ظرف 2 روز کاری میدن به سازمان محیط زیست و ظرف 3 روز کاری اون رو باید بر اساس قوانین و شاخص‌هایی رو که داره، اگر لازم باشه که آلودگیش رفع بشه، حتما باید این رو ظرف 3 روز کاری ابلاغ بکنه. بانک اطلاعات اولیه که توی این افراد مشترکین و شماره اشتراک و نشانی سامانه‌های احتراقی رو همه رو شرکت ملی گاز باید تهیه بکنه و در اختیار سازمان استاندارد قرار بده که شرکت‌هاش رو به این ساختمان‌ها اعزام بکنه. و اگر لازم بود بهره برداران، اگر اینو که خدمتتون عرض کردم، اگر حد مجاز رو رعایت نکنن جریمه میشن و تعطیل میشن. در کنار اینها البته دولت موظف شده برای اینکه بهره برداران تشویق بشن به اینکه این آلودگی رو برطرف بکنن، یک بودجه رو پیشبینی بکنه که اگر بهره برداری بتونه گواهی تطابق اون موتورخونه و ساخت اون سامانه احتراقیش رو با استاندارد بگیره و در معاینات فنی دوره‌ای به صورت 2 دوره متوالی یا کاهش انتشار داشته باشه و اینها، بتونه یک مقداری از هزینه بازرسیش رو دولت بپردازه. یعنی اگر 2 دوره اینا کاهش انتشار داشتن، 2 دوره متوالی، بهره بردار اون ساختمون یک مقداری از هزینه بازرسی مجدد رو میتونه طبق ضوابطی به کمک دولت، یعنی دولت بهش میده و اونو پرداخت میکنه. که به حال این تصمیمی که گرفته شده برای اینکه ما یه میزانی از، شاید کمتر از 50%، ولی یه میزان حجم بزرگی از آلودگی های ما از همین سامانه های احتراقی هستش که حالا برای گرمایش و سرمایش استفاده میشه و امیدواریم که بتونیم حداقل تو شهرهای بزرگ این آلودگی کمتر بشه، چون واقعا عوارضی رو که داره و هزینه هایی رو که ایجاد میکنه از لحاظ سلامت هزینه های گزافی هستش. امیدوارم که همه مردم ما در کنار هم بتونیم با کارهایی که انجام میدیم، با رعایت قوانین و مطالبه گری که انجام میدیم، روزی جز هوای پاک چیزی برای تنفس نداشته باشیم. یعنی هر جا باشه هر روز ما هوای پاک باشه. برای همتون آرزوی سلامتی و شادابی دارم. تا برنامه بعد شما رو به خدا می‌سپارم.
وضعیت آلودگی تالاب‌ها در ایران همواره مورد انتقاد بسیاری از دوستداران محیط زیست در این کشور بوده است. عدم مدیریت پسماندها و فاضلاب‌ها در محیط تالابی، قطع کردن تالاب و تأثیرات واحدهای صنعتی مجاور تالاب‌ها بر این محیط‌های ارزشمند طبیعی از بحث‌های فعالان محیط زیست است. گری لوئیس، هماهنگ کننده مقیم سابق سازمان ملل متحد در ایران، اعتقاد دارد که در یک قرن گذشته 2/3 تالاب‌های دنیا از بین رفته اند و اکنون فقط 33% از کل تالاب‌های 100 سال گذشته باقی مانده است. وی با بیان این موضوع که مشکل نابودی تالاب‌ها تنها مختص ایران نیست و کشورهای زیادی درگیر این موضوع هستند، اعتقاد دارد در مدت 2 سال گذشته اقدامات خوبی در زمینه حفاظت از تالاب‌ها در ایران انجام شده و مباحث محیط زیستی ارتقا یافته است.
رادیو فرهنگ.
دوستان، شنونده یه گلخانه از رادیو فرهنگ هستید. در این لحظه از شما دعوت میکنم صحبت های دکتر رضوان وطنخواه رو بشنوید که به معرفی متون و گزارش های مرتبط با محیط زیست در ادبیات کهن فارسی میپردازند.
شنوندگان خوب برنامه گلخانه سلام، امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. این هفته بخشی از کتاب آثار البلاد رو براتون انتخاب کردم، منتها قبل از اینکه این بخش رو بخونم یه توضیح مختصری براتون بدم و اون این که ایرانی ها و هندی های قدیم زمین رو تقسیم بندی کرده بودن و طبق مشاهدات، مطالعات و یا باورهای خودشون به این نتیجه رسیده بودن که فقط یک چهارم زمین قابل سکونته. اونها به این یک چهارم میگفتن ربع مسکون. این ربع مسکون رو هم باز تقسیم کرده بودن. تقسیم کرده بودن به 7 ناحیه که بهش 7 کشور یا 7 اقلیم هم میگفتند. حتما توی کتاب ها و در اشعار شاعران به این 7 اقلیم برخورد کردید. اسامی این اقلیم ها هم به این ترتیب بوده: اقلیم اول هندوستان، دوم عرب و حبشه، سوم مصر شام، چهارم ایران، پنجم روم، ششم ترک و یعجوج و هفتمین اقلیم چین و ماچین بوده. بخشی که انتخاب کردم براتون درباره اقلیم اوله، با ما همراه باشید. جنوب آن اقلیم به بلاد زنج معرب زنگ و حبشه و ولایت نوبه اتصال دارد و شمال آن اقلیم سانیست، یعنی اقلیم دوم، و ابتدای آن اقلیم از جایی است که سایه شاخص در نصف نهار در وقت مساوات شب و روز 1 قدم و نصف قدم و عشر قدم و سدس عشر قدم باشد. عشر یعنی 1/10، سدس یعنی 1/6، و آخر آن اقلیم در جایی است که سایه شاخص در ایام استوای لیل و نهار یعنی اول بهار 2 قدم و 3/5 قدم باشد. خمس یعنی 1/5. و ابتدای این اقلیم را حکمای سابق از اقصای، یعنی دورترین اقصای مشرق از ولایت چین فرض کردند و ممتد ساختند. از جنوبی ولایت چین به جزیره سرندیب، یعنی همین سریلانکای امروزی، و به کنار دریای جنوبی هند و از دریا ممتد ساختند تا به جزیره عرب و از آنجا خط مفروض را گذرانیدند تا به ولایت حبشه و همچنین تا به نیل مصر و ولایت یمن تا منتهی شود به دریای مغرب. پس به آن قسم واقع می شود در وسط این اقلیم از ولایت صنعا و حضرالموت و زمین عد در طرف جنوبی این اقلیم واقع است و طرف شمالی این اقلیم ولایت تهامه که قریب به مکه مشرفه است واقع شده. و در ابتدای این اقلیم اطول نهار 12 ساعت است، یعنی طولانی ترین روز، و در وسط این اقلیم 13 ساعت است و در آخر اقلیم 13 ساعت و ربع ساعت است و طول این اقلیم از مشرق به مغرب 9772 میل و 41 دقیقه است و عرض این اقلیم 442 میل و 22 دقیقه و 40 ثانیه است و مساحت این مکسراً 4200 کرور باشد و 320872 میل و 21 دقیقه است. در پناه حق شاد و تندرست باشید.
تحقیق جهانی به تازگی نشان داده که حدود 87% تالاب‌های جهان در 300 سال گذشته از بین رفته است. دلیل اصلی این پدیده استفاده از زمین تالاب‌ها برای کشاورزی بوده است. از میان رفتن تالاب‌ها خطر جدی برای گونه‌های گیاهی و حیوانی دارد که برای زندگی به این محیط وابسته‌اند. کنوانسیون رامسر معاهده‌ای بین‌المللی است که در سال 1971 به منظور حفظ و نگهداری تالاب‌ها امضا شده است. در این کنوانسیون فهرستی از تالاب‌های مهم جهان نیز تهیه شده که به فهرست رامسر مشهور است. در این فهرست بریتانیا با 164 تالاب از لحاظ تعداد و کانادا با 130 هزار کیلومتر مربع تالاب از لحاظ وسعت رکورد دار است. مقر دائمی این کنوانسیون در سوئیس است.
رادیو فرهنگ.
دوستان، شنونده یک گلخانه از رادیو فرهنگ هستید. در این لحظه از شما دعوت میکنم صحبت‌های آقای عبدالرضا باقری، کارشناس محیط زیست رو بشنوید که به معرفی پدیده‌های خاص طبیعت و محیط زیست ایران میپردازند.
سلام، وقتتون بخیر. هوا داره رو به گرمی میره. بحث ما هم در مورد سفر و گردش هست. برای همین یک جایی که آب و هوای خنکی داشته باشه رو بهتون معرفی میکنم که بتونید از زیبایی ها و همچنین آب و هوای خوب لذت ببرید. اما این دفعه یکم فرق میکنه. داستان جایی که میخوایم بریم و سفری که میخوایم انجام بدیم با سفرهای عادی تفاوت میکنه. امروز بیشتر میخوام با دوستانی صحبت کنم که توانایی پیاده روی طولانی دارن و دلشون میخواد به قلب طبیعت بزنن و از زیبایی های کشورمون بهره ببرن. ما یک مسیر پیاده روی داریم که من رو بهتون معرفی میکنم و به همراه راهنمای محلی میتونید تشریف ببرید و هم ورزش هست، همین که اکوسیستم های مختلف رو میبینید، از دریاچه، جنگل، کوه تا کناره دریای خزر. برای اینکه سفرمون رو شروع کنیم باید ابتدا بریم به سمت منجیل و از کنارگذر سد منجیل به پشت سد منجیل بریم و به شهر آببر زنجان. توی آببر از ماشین پیاده میشیم و با کمک راهنمای محلی حرکتمون رو به سمت فومن شروع میکنیم. بله، درست شنیدید، فومن در استان گیلان. این مسیر تقریبا دو روز پیاده روی داره، اما پیاده رویش سبک هست، یعنی که شیب تندی نداره مسیر و آب و هوای بسیار ملایم و خوبی داره. این سفر رو شما میتونید به صورت خانوادگی هم انجام بدید و تقریبا نیاز هستش که لوازم کمپینگ همراهتون باشه که بتونید شب در دل جنگل و در دل کوه چادر بزنید و استراحت کنید. این سفر از نوع سفرهای اکوتوریسمی هست، یعنی اینکه قطعا باید تعداد کسانی که سفر میرن بالاتر از 12 نفر نباشه و کلیه شئونات طبیعتگردی باید داخلش رعایت بشه. شما شب اول رو در ارتفاعات زنجان خواهید گذروند، شب دوم رو در نزدیکی فومن و در بالای قلعه رودخان این شب رو خواهید گذرون که بسیار منظره زیبایی داره. از ارتفاع بالا میتونید قلعه رودخان رو ببینید و روز آخر که راه تقریبا سرازیری میشه میتونید به قلعه رودخان برسید و از مسیر جاده رشت تهران به تهران برگردید. نکته‌ای که در این سفر باید رعایت بکنید این هستش که لباس‌هایی که نیاز هست همراهتون باشه هم باید گرم باشه و هم خنک، چون شب‌هایی که در کوهستان و جنگل هستید هوا خنکه و روزها تقریبا دما به 34-35 درجه میرسه. یک کمی در مورد خوبی این سفر که باهاتون صحبت کنم، مسیر پر از چشم است. یعنی ما وقتی طبیعت گردی میکنیم یکی از دغدغه هامون این هستش که آب خوراکی سالم همراهمون باشه و میدونید که در کوله کوهنوردی آب خوراکی وزن بسیار زیادی رو تحمیل میکنه به کسی که داره طبیعت گردی میکنه. اما تو این سفر شما تقریبا نیاز نیست آبی همراهتون باشه، به دلیل اینکه به محض اینکه وارد ارتفاعات میشین چشمه های بسیار زیبا و سالم از آبهای معدنی در حال جوشش هست و میتونید از اونها استفاده کنید. امیدوارم که این مسیر رو تجربه بکنید و ببینید که چقدر با این تفریحات سالم میتونیم هم بدن سالمی داشته باشیم و هم اینکه از زیبایی‌های طبیعت ایرانمون لذت ببریم. ایران زیباست، فقط کافی اهل سفر باشید.
تالاب‌های طبیعی جزو اکوسیستم‌های فعال و حیاتی زمین هستند. در واقع این تالاب‌ها هستند که با فراهم ساختن آب و قابلیت زادآوری اولیه به بقای گونه‌های جانوری و گیاهی روی زمین کمک می‌کنند. بخش مولد بسیاری از چرخه‌های حیات به تالاب‌ها برمی‌گردد. درون تالاب‌ها گونه‌های بسیاری از حیات و زندگی دیده می‌شود. این تالاب‌ها هستند که از انبوه پرندگان، پستانداران، خزندگان، دوزیستان، ماهیان و بیمهرگان حمایت می کنند. به طور مثال، از 20,000 گونه مختلف ماهی که در سطح جهان یافت شده، بیش از 40% در آبهای شیرین یا همان تالاب‌های طبیعی زندگی می کنند. تالاب‌های طبیعی ذخیره‌گاه‌های بسیار مهمی از مواد ژنتیکی گیاهی نیز محسوب می شوند. دوستان، به پایان برنامه این هفته یک گلخانه رسیدیم. تا هفته دیگر، خداوند یار و نگهدارتون باشه. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
ایران،
ایران
جغرافیای
مهربانی. به نام خدا، سلام. برای لذت بردن بدانیم گاهی تکرار هم میتواند لذت بخش باشد، مثل تکرار لذت خواندن کتابی که تازه زبانش را فهمیده. آنقدر که گوشه صفحاتش جای انگشتانت بماند و پر شود از یادداشت‌هایت در گوشه و کنارش. لذت دیدن دوباره آلبوم های جاسازی شده در دورترین نقطه خانه و گرفتن غبار عکس‌هایت. تکرار و لذت گوش سپردن به موسیقی های ناب، نوازش گوش ها و دل وجودت که گاهی دلت بخواهد در دل آشوب ها آنقدر برای خدا حرف بزنی و بزنی، خدا هم کیف کند از زمزمه زیر لب بندش و خودت لذت ببری از اینکه در آغوش چنین خدایی هستی. و چقدر لذت دارد که دلت برود برای دل سیر دیدن عزیزانت که هیچ تکراری از این لذت بخشتر نیست و نخواهد. امضا ایران، جغرافیای مهربانی، رادیو فرهنگ.
داشتن الگو به خودی خودش امری پسندیده است، ولی شاید لازم باشه یه سوال اساسی رو اینجا مطرح کنیم. هدف از انتخاب الگو چیه؟ وقتی ما کسی رو به عنوان الگو انتخاب میکنیم، به این معنیه که میخوایم مثل اون باشیم. فرض کنیم که توی این کار موفق شدیم. این موفقیت یعنی ما مثل شخص دیگه شدیم. پس در نتیجه ما دیگه نیستیم و از خودمون هویت مستقلی نداریم. پس این چه ارزشی داره؟ مناسب ترین الگو برای خودمون خودمون هستیم. برای این کار لازمه با توجه به ویژگی‌های پسندیده در دیگران، تصویر ایدئال و آرمانی از خودمون در ذهنمون خلق کنیم. بعد از اون این تصویر الگوی ما در زمان حاضر و همینطور مبنای تغییرات رفتار و افکار ما میشه. پس چقدر خوبه ما هر لحظه به خود واقعیمون نزدیک و نزدیکتر بشیم.
فکر میکنید بهترین الگوی شما چه کسی است؟ برای تمام مراحل زندگیتون درست هست دید. بهترین الگوی شما در زندگی خودتون هستید. خودتون رو دست کم نگیرید. هیچ کس شما رو بهتر از خودتون نمیشناسه. هیچ کس به شما بیش از خودتون نزدیکتر به شما نیست. هیچ کس از نقاط قوت و ضعف شما به اندازه خودتون خبر نداره. این است که به خودتون نگاهی بیاندازید، به دستاورداتون نگاهی بیاندازید، به گذشتهتون نگاهی بیاندازید. اگر اشتباهاتی کردید، شکست‌هایی خوردید، اینا رو به عنوان نوعی آموزش بهش نگاه بکنید و ازش درس بگیرید، ثبت بکنید و چراغی بکنید برای راه‌های آیندتون. اگر کارهای خوبی انجام دادید، مهارت‌های خاصی دارید، اونا رو هم ثبت بکنید و برای بهبود اون مهارت‌ها، برای بهتر کردن اون مهارت‌ها تلاش و کوشش کنید. از تجربیاتتون بیاموزید. چه تجربیات خوب داشتید، چه تجربیات بد. با خودتون بیشتر آشنا بشید. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. یا از کوزه برون همان تراوت که در اوست. داخل کوزه زندگی شما چیه؟ درون شما چه هست؟ و اینکه گفته شده بیرون ز تو نیست، هر آن چه در عالم هست از خود بطلب. هر آن چه خواهی توی. اگر از درونتون خبر نداشته باشید، اگر خودتون رو نشناسید، اگر خودتون الگوی خودتون نباشید، در دنیای فیزیکی و مادی و بیرونی یا دنیای خارجی دستاوردهای خیلی کمی خواهید داشت. چون فراموش نکنید خواسته و ناخواسته این شمایید که زندگیتون رو طراحی دارید میکنید و راه میبرید. شمایید که معمار زندگی و سرنوشت خود هستید. شمایید که طراح آینده خود هستید و این کار رو نمیتونید بکنید. نمیتونید طراح زندگیتون باشید. نمیتونید معمار سرنوشتتون باشید اگر خودتون رو نشناسید. نمیتونید معمار تغییر باشید، طراح تغییر باشید. فقط اتفاقی که میفته قربانی تغییر خواهید بود چون خودتون رو نمیشناسید.
مهربونیاتون ماندگار و همیشگی.
تو این روزهای کرونایی بیایم قدری مهربانتر باشیم با هم نسبت به گذشته. همونجوری که شنیدید و بهتر از من میدونید، ایران جغرافیای مهربونی هست و این رو باید ثابت بکنیم. به همین خاطر سعی کنید تردد غیر ضرور نداشته باشید و اگر هم به اجبار مجبور شدید که از منزل خارج بشید یا جای پر ازدحام و شلوغ برید حتما از ماسک استفاده بکنید، دستای خودتون رو با مایع ضد عفونی و همینطور آب و صابون مرتب شستشو بدید که انشالله به امید خدا این زنجیره انتقال پاره بشه و از بین بره و هرچه زودتر این ویروس منحوس بره همون جایی که بوده و دیگه هم بر نگرده انشالله.